بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره تجری و انقیاد بود. عرض کردم سه تا بحث در اینجا هست. یک بحث درباره این که شخص متجری ذاتاً آدم بدیه یا آدم خبیثیه. اما این ذات خبیث استحقاق عقاب ندارد، فقط مستحق ملامت سرزنش. مطلب دوم اینه که آیا تجری، یعنی اون عملی که انسان انجام میده، همون چای خوردن، آیا این عمل تجری حرامه یا حرام نیست؟ اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که خود این فعل، یعنی خود این خوردن چایی، مفسده دارد یا مفسده ندارد. عرض کردم آقای آخون اول سوم، بعد دوم، بعد اول، اینجوری برعکس. ما هم حالا به سبک کفایه میگوییم. در بحث این که آیا فعل متجرابه مفسد دارد یا نه، یعنی مثلا اون چایی که آدم خیال میکنه شرابه، با خیال این که این شراب است، این چایی مفسده پیدا میکنه یا نه، این که واضحه که مفسده ندارد. به عبارت دیگر، این مصالح و مفاسد مربوط به امور تکوینی اند و مصالح و مفاسد می روند روی عناوین اولیه اشیاء، نه رو عناوین ثانویه. یعنی اونی که ضرر داره خمره، نه این که معلوم الخمریه ضرر دارد. یعنی ضرر نرفته رو معلوم الخمریه. یا هر چیزی که آدم یقین دارد خمر است، این ضرر نداره. اونی که ضرر داره خمره، نه قطع به خمریت. یعنی ضرر رفته رو عنوان اولیه خمر. شاهدش اینه که در باب انقیاد، اگر کسی یه چیزی را خیال کرد واجبه، در حالی که واجب نیست. این که خیال میکنه واجبه که مصلحت نداره. اون چی که مصلحت داره خود واجب واقعیه، نه خیال واجب. حالا همینجا یه نکته رو از آیت الله خویی نقل بکنم. آیت الله خویی توی مصباح الاصول ایشون فرموده که در واجبات وقتی کسی خیال میکند چیزی واجب است، اون شیء واجب نمیشود. بعد ایشون دلیل آورده، اینجوری استدلال کرده، فرموده اگر کسی چیزی را خیال بکنه واجبه و این بشود واجب، و دارای مصلحتم بشود. مثلا فرض کنید هنوز ظهر نشده، یکی یقین کرد که حالا ظهر شده، اما ظهر نشده ها، اما یقین کرد ظهر شده. چون یقین کرده بود ظهر شده، وایساد نماز خوند. این نماز مصلحت داره یا نداره؟ خب نداره. بعدم که میفهمی با این نماز شد دوباره بخونه دیگه. آی خویی فرموده اگر این نماز واجب بشود و مصلحت داشته باشد، نتیجهش اینه که اجزاء را بپذیریم. یعنی باید بگیم این نماز قبل الوقت مصلحت داشته و مجزی از واقعیه، در حالی که یقینا مجزی نیست، در حالی که یقینا مجزی نیست. به این دلیل میشه بر این که پس خود عمل دارای مصلحت نیست. چون اگه واقعا این نماز مصلحت داشته باشه، همین نماز باید به جای نماز ظهر کافی باشه، در حالی که کافی نیست. نه فرقی نیست. این استدلال آیت الله خویی، ولیکن این استدلال جوابش اینه که اجزاء و عدم اجزاء هر دو بر اثر دلیل خارجیه. بحث ما درباره اینه که لولا دلیل خارجی، اگر ما باشیم و مسئله قطع چی باید بگوییم؟ اگر شما به دلیل خارجی کار نداشته باشید، این دلیل خارجی کار ندارید، کسی که ساعت 11 یقین کرد ظهر شده و چون یقین کرد ظهر شده نمازشو خوند، یه ساعت بعدم فهمید حالا ظهر شده، اگه کاری به دلیل دیگه نداشته باشیم، باید اینجوری بگی، باید بگی اون نماز رو خونده، مصلحتش هم برده، الانم واجب دوباره یه نماز بخونه، مصلحت این رو هم ببره. چون نماز اون موقع یه مصلحتی داشت، نماز این موقع هم یه مصلحت دیگر داره، این مصلحت رو نباید فوت کنه، باید انجام بدهد، مگر اینکه دلیل خارجی بیاد. دلیل خارجی بیاد بگه تو یه روز دو تا نماز واجب نیست، یا مثلا یه دلیل خارجی بیاد بگوید که اون اولی مصلحت نداشت، خیال میکردید مصلحته. اینا همه میشه دلیل ثانوی. به هر حال اجزاء با دلیل ثانویه، عدم اجزاء هم با دلیل ثانویست. اگر که ما ادله ثانویه رو بگذاریم کنار، استیفاء یک مصلحت دلیل نمی شود که مصلحت دیگر رو استیفاء نکنیم. یه مصلحتی رو به دست آوردیم، اون یکی رو باید به دست بیاریم. بله. خب بله، اما اینا به نظر خود قاطعه، اما کسی دیگه، مثلا من که به یقین شما نگاه میکنم که اینجوری نمیگم. این کشف خیلی غلط اندازه. این فقط منش این اصلا که یعنی شمایی که یقین دارید، شما تصور میکنید که واقعا دارید میبینید، در حالی که من که غیر از شما هستم، من به یقین شما نگاه کنم، شاید من بگم یقین شما اشتباهه مثلا. درست؟ دقیقا مثل اینا آدمایی که لوچند، هیچ احتمال خطا نمیده دیگه، میگه واقعا دو تا ماه دارم میبینم، هیچ احتمال خطا نمیده، خودشم یقین داره که من درست دارم میبینم و این واقعه و دو تا ماهه. اما من که به یقین این نگاه میکنم، من میگم این اشتباه میکنه. درست؟ این تا اینجا راجع به مطلب اول. و اما مطلب دوم، تا اینجا نتیجه این شده کسی که چایی را میخوره و یقین داره شرابه، مفسده ای مرتکب نشده. این مطلب اول. حال مطلب دوم، بله اما دلیل خود میشده گفتم که مصالح و مفاسد میرود رو عناوین اولی نه رو عناوین ثانوی. یعنی مفسده مال خمره نه مال مقتوع الخمریه، و اینی که اینجا هست این چاییه، این خمر نیست. عنوان اولیش اینه که چاییه، عنوان ثانویش اینه که مقتوع الخمریه، ولی مفسده مال خمره نه مال معلوم الخمریه. این دلیل من بود. و اما مطلب دوم، مطلب دوم اینه که حالا این چای خوردن حلال یا حرام، خود این فعل چای خوردن. این رو که شما میدونید که اگر یک کسی چای رو این لیوان شراب گرفت دستش، بعدم این استکان چایی شد زد به استکان اون، گفت به سلامتی شما میرم بالا، این چوز چایی خوردن که قطعا حرامه، که قطعا حرامه، که دیگه شکی توش نیست، چون این تشبه به فعل حرامه، همونجور که میگه تشبه به کفار حرامه ها، اینم تشبه به یک فعل حرامه. این که حرامه، یعنی این چای خوردن اینجوری این که حرامه. اما فعلا بحث ما اینها، کسی که خیال میکند این چای شرابه و به نیت شراب میخوره، بعد معلوم میشه چای بود، این گناه کرده یا نکرده. یعنی گناه کرده. خیلی خب، حال بینه، حالا همین میشه. آقای آخوند رضوان الله علیه تجری رو حرام میداند، امام و آیت الله خویی رضوان الله علیه ما، این دو بزرگوار تجری رو حرام نمیدانند. حالا توضیح میدم ببینید حق با کی میشه. امام و آیت الله خویی میگن که ما یک مخالفت با شارع داریم و یک تمرد و سرکشی بر مولا. اون چیزی که دلیل داریم که حرام است مخالفت با شارعه. یا حالا مثلا من به اینجوری عرض بکنم، اونی که دلیل داریم حرامه معصیته، و معصیت اینه که یعنی انسان واقعا مخالفت بکنه با شارعه. اما کسی که تجری داره میکنه معصیت نکرده، چون فعل حرامی ازش سر نزده، اون چه که از او سرزده سرکشیه در برابر خدا. همین که جرأت در برابر خدا داره، تسلیم در برابر خدا نیست، و اینها رو هم ما دلیلی بر حرمتش نداریم. بلکه اگر کسی بگه سرکشیه بر خدا حرامه، اگه کسی این حرف رو بگوید یه خربوزهی میخوره که نمیتونه پا لرزش بنشینه. اگه شما گفتید سرکشیه در برابر خدا حرامه، معناش این است هر کسی که غیبت میکنه دو تو گناه کرده، هر کسی که شراب میخوره دو تو گناه کرده، دو تو عقاب داره. چرا؟ به خاطر این که تجری سرکشیه بر خداست، معصیت هم سرکشیه بر خداست. یعنی هر دوتاشون در سرکشی بر خدا بودن مشترکند. و معصیت یه فعل حرامم توش انجام شده، در حالی که تو تجری فعل حرام انجام نشده. پس باید بگوییم کسی که شراب خورد دو تا گناه کرده، یکی سرکشی بر خداست، سرکشی بر مولا، نافرمانی، یکی هم خود اون کار زشت. ولی خواهمی گناه مزد بینید، چه این که بگیم که دوتا چوب بهش میزنن، چه بگیم یه چوب سفت، یه چوب سفت هم برای دوتا عذابه. خواهمی دی آخر همین که بگویید که به متجری یه چوب میزنند، به اونی که معصیت کرده یه چوب سفت میزنند. یه چوب سفت یعنی دوتا دیگه، این هم دوتاست. در حالی که مسلمن معصیت یک عقاب داره، نه دوتا عقاب. این فرمایش امام و آیت الله خویه. جواب فرمایش این دو بزرگوار اینه که ببینید، لفظ عصیان یا معصیت تو قرآن و روایات به کار رفته، یعنی خود این لفظ. مثلا قرآن می‌فرماید عصا آدم و ربه فغوا و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارن. این کلمه عصا یا یعص معصیت تو قرآن به کار رفته. به عبارت دیگه لفظ معصیت موضوع حکم شرعیه، حرمت رفته روی معصیت. امام می‌فرمود که مخالفت خدا حرامه، معلوم می‌کنم که نه، باید بگیم معصیت حرامه. خب وقتی به لغت مراجعه کنیم، معصیت رو تو لغت اینجوری معنا می‌کنن، میگن معصیت یعنی تمنع، یعنی که آدم خودش رو منع کند، خودش رو باز بدارد از اطاعت خدا، یعنی خودداری کردن از گوش دادن به حرف خدا. اینو میگن معصیت. معصیت نه یعنی مخالفت که امام گفته. تو لغت راغب نگاه کنید، گفته عصا یعنی تمنع، این مال مفردات راغب. یا مثلا تو کتاب قاموس المحیط مال فیروزآبادی، اونجا نگاه کنید معصیت رو اینجوری معنا میکنه، دا میگوید که عصیان ضد انقیاده. ما ها انقیاد رو در مقابل چی قرار میدیم؟ تجری. کتاب لغت انقیاد رو در مقابل عصیان قرار داده. یعنی همینی که ما بهش میگوییم تجری و انقیاد، کتاب لغت به جای تجری میگه عصیان. معنیش اینه ها، نتیجه این حرفای این کتاب لغت این میشه، نفس جرأت پیدا کردن در برابر خدا. همین که کسی بگه خدا یا من حرف تو رو گوش نمیدم، همین، این خودش گناهه و موضوعش حکم شرعی اینه. شراب خوردن عملا داره میگه حرف خدا رو گوش نمیدم. کسی هم که تجری میکنه، اونم که داره چای میخوره، داره با این چای خوردنش داره میگه خدای حرف تو رو گوش نمیدم، به این گناهه. بینه الان اینجوری که عرض کردم، نتیجهش این شد هیچ فرقی بین معصیت و بین تجری نیست، هر دو حرامه. اون کسی که عذاب آخرت ها، اون کسی که شراب میخوره و اون کسی که این چایی رو اینجوری خورده، هر دو یه اندازه عذاب دارند. چون هر دو درباره این که سرکشی در برابر خداست و سرکشی یعنی معصیت، نه شراب خوردن یعنی معصیت رو مثل همه. توجه نمی کنم بله. بیشترم حتی این که کتاب لغت میرد سراغ موارد استعمال است. خب بله 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 خب ببینید بله 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 نه بینه اینا قبول دارم که ایمان درجات داره، کفرم که در مقابل ایمان درجات داره، اما توی یه عمل درجاشون مساویه. کفر درجات داره به این معناها، اگر یک کسی غیبت بکنه، یکی شراب بخوره، یکی زنا کنه، اینا درجاتشون فرق میکند. اما اگر زید و عمر هر دو شراب خورده، این درجهش یکیه، این تفاوتی توش نیست. اینو اون یکی فرماشد ایشون عرض بکنم. ایشون اول فرمود که کتابای لغت اون عنصر اصلی معنایی رو ذکر نمی کنن، غالبا به موارد استعمال می‌پردازن. این درسته، اما تو این دو کتاب لغتی که من گفتم نه. کتاب قاموس المحیط کتاب دقیقیه که به معنای حقیقی می‌پردازه. بله این فرمایش ایشون تو المنجد درسته، توی اقرب الموارد درسته. قبلا گفته بودم دیگه، همین دو سال قبل همینجا گفتم آیت الله حکیم تو نجف هر کسی که المنجد می‌خرید شریعش هم قطع می‌کردند. بله المنجد درسته، یعنی واقعا شریعش رو قطع می‌کردند، می‌گفتن کار حرام می‌کرده. اما قاموس المحیط نه، مثلا قاموس اعتبارش اینقدر حساب به قدری این لغت مهمه که آقایونی هم که کتاب رجال می‌نویسن وقتی می‌خوان کتابشون رو بگن خیلی مهمه اسمش می‌ذارن قاموس رجال. یعنی اینقدر این تو لغت اعتباری زیاده که به علوم دیگر هم سرایت کرده. اشکال دومی که ایشو فرمود که خب شاید بگوییم که امام یا آقایون میخوان بگوین که الان کلمه معصیت شده یک حقیقت عرفی. خب درست، ولی ببینید من اول دفعه این اشکالو کردم، گفتم تو قرآن این کلمه به کار رفته قبل از حقیقت عرفی. حقیقت و عرفی و متشرع مال زمان امام صادق به بعده. من دو تا آیه شریف قرآن خوندم که زمان پیغمبر این کلمه به کار رفته و موضوع حکم شرعیه. از سعاد مربه و فغبا و من یعز الله و رسوله. پس این مال قبل از عرف و حقیقت شرعیه، تو ابتدای اسلامه و تو ابتدای اسلام این کلمه به کار رفته. من باید بینم منیش چیه، باید برم سراغ لغت. خب یعنی این که چرا معصیت حرام است، آیا به خاطر اینه که یک مفسده ای درش هست، یا اینکه معصیت یه نوع ظلم بر مولاست، یا اینکه معصیت یک نوعی تخلف از حق عبودیت خدا، چون خالق ماست باید عبدش باشیم. این دیگه بحث کلامی میشه، ولی ما فعلا تو فقه اصول اینو مسلم میگیریم که معصیت حرامه. اما چه؟ نه دل فقهش به من یعص الله و رسوله یدخله نارن خالدن فیها. اینم باز تو ذهن شریف دو ماشده خالدنم خلود به معنی دوام نیست. اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون، یعنی چی؟ هم فیها خالدون یعنی زیاد میمانند. اینا رو معنا نکنیم همیشه ها، شاید تموم بشه، شاید تموم بشه. خب اینجا که نگفته ابدا. و من یأس الله بر رسوله یدخله نارن خالدن فیها، اما ابدا نگفته. آه. تو آیت الکرسی اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون، ابدا نداره دار. اینا یعنی زیاد میمونند، هر چیزی هم که بعده ی آتش داده شد دلیل بر گناه بودن و کبیره بودنشه، درست؟ خب تا اینجا پس عرض کردیم که خود عمل متجربه، خود این کار درست مفسده نداره ولی حرام هست، به دلیل اینکه مخالفت یا معصیت که تو لغت به کار رفته شامل این می شود. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که بله یکی میشه. اینجور که مرز کردم یکی میشه دا. ولی اگر مثلا شما آی خویی را نگاه کنید فرق گذاشته بین اینها. خب امام خمینی تو این کتاب تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 90 بله بله الان تا اینجا فعلا نتیجه این شد که اون مطلبی که شما اون موقع فرمودی گفتم حالا ببینید چی میشه، تا اینجا نتیجه این شد که تجری حرامه، نتیجه تا اینجا این شد که حرامه و فرقی بین تجری و معصیت هم نیست، نه اینکه بگه معصیت گناه شدیدتر این ضعیفتر، نه اینجوری هم نمیگم ها. مثل هم خب امام خمینی صفحه 90 میفرماید که بعلا فرض قبحهی، اگر فرض کردیم که تجری قبیحه، همین جرأت بر خدا قبیحه، هل هو مستلزم للعقاب اولا، آیا اگر قبیحه عقابم دارد یا ندارد؟ چون ممکنه یه چیزی قبیح باشه ولی عقاب نداشته باشه، یه کسی ریششو میکنه مثل این حریری هست، مقامات حریری همین اینجوری بوده، یه ریششو میکنده، حتی یه بار شلاقش هم زدن که چه ریشه ده میکنی، حالا این کار قبیحه، این عقاب که نداره، جهنم که نداره، حالا شلاقم بیچاره بی خودی به شلاق زدن. خب حالا اگر یه چیزی قبیحه عقاب دارد یا ندارد، امام می‌فرماید که هل هو مستلزم للعقاب اولا لما عرفت من عدم الملازمت بین کون شی قبیحن و کونه مستلزمن للعقوبته، تلازمی بین این دوتا نیست که یه چیزی قبیح باشد عقابم داشته باشد، نه تلازمی ندارند. بل از یقواف نفس صالفاً و عاجلاً عدم استلزامهی للعقوبه، یعنی من از قدیم تو ذهنم این بوده که، امام میگه دا، من از قدیم تو ذهنم این بوده که چیزی که قبیحه تلازم با عقاب نداره، سبا اون قلنا به قبحهی اولا و شاهد و علیه، شاهدش هم این است که لو فرز حکم العقل به قبح تجری به استحقاق العقوبه، الان من عرض کردم که تجری قبیح عقابم داره دیگه، امام می فرماید که اگر این حرف رو کسی بزند به یه تجری هم قبیحه هم عقاب داره، فلیس خازل حکم به ملاکن یختس و به تجری ولا یوجد فی المعصیت، نمیشه که آدم بگه تجری عقاب داره معصیت عقاب نداره، اینه که نمیشه بگه، درست؟ تجری که دیگه بدتر از شراب خوردن که نی، باید یه چیزی بگویید که هم تو تجری هست هم تو معصیت. خب مثلا بگیم این نافرمانی خداست اونم نافرمانی خدا، امام خمینی میفرماد که اگر تجری نافرمانی خداست و عقاب داره، شراب خوردنم نافرمانی خداست و عقاب داره، بعد اون شراب خوردن معصیتم هست. وقتی معصیتم هست وقت میشه دو تا عقاب، در حالی که مسلماً دو عقاب غلطه. این فرمایش امام روشن شد؟ یعنی امام خواست اینجوری نتیجه بگیره که این حرف چون لازمه اش آن است که معصیت دو تا عقاب داشته باشه و دو عقاب غلطه، پس باید بگوییم تجری عقاب نداره، فقط معصیت عقاب داره. بعد اون مسئله شلاق شل و سفت رو هم مطرح کرده، هم بسته تداخل مطرح کرده، اینا رو جواب داده. این فرمایش امام، ولی جوابش همینه که عرض کردم. ببینید جوابش مرز کردم که عقاب معصیت و عقاب تجری هر دو یه اندازه است. اونی که شراب خورده و اونی که چای خورده هر دو یه اندازه چوب میخورن روز قیامت، نه کم و زیاد. کسی را هم روز قیامت برای شراب خوردن شلاق نمیزنند. به این مثال زدم ها، من دیشب اینو گفتم که ممکنه کسی شراب بخوره و شلاق نخورد. مثل کی؟ کسی که سهوًا شراب خورد. اگه سهوًا شراب خورد شلاق داره یا نداره؟ نداره. اگر کسی چای رو گرفت زد به چای شما، گفت به سلامتی شما میرم بالا، این چای خورده، شلاق داره یا نداره؟ داره. بینیم اون شراب خورد ندارد، این چای خورد و دارد. اثر وزدی رو نه باشه، نه ما که اخلاق که نمیگیم، به این فقه اصول بس میکنیم. نه نه بینیم این حرف اگر که عقیده شم اینه که چایی هستا، نه 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 یکی از شراب رو واقعا خیال میکنه چاییه، واقعا خیال میکنه چاییه، چایی رو خورد مست شد، گناه کرده یا نکرده؟ نه نکرده دیگه. نخیر، بعد از خدا نداره، نخیر نداره. کجا؟ به چه دلیل؟ اونی که از خدا دوری می آورد تمرد در برابر خدا، سرکشی در برابر خدا. این در برابر خدا سرکشی نکرده، یه اصلا خودش هم می زنه که عجب کاری کردم، چه اشتباهی کردم. همین دیگه. خب بله بله، عنوان سندی. ولی مسلم اینه که پس حرام و مفسده نرفته رو خمر، نرفته رو چای، رفته رو عنوان. عنوان وقت چیه؟ هر دو تاشو جرأت بر خداست. به الا اونی که حکم روش رفته نرفته رو چای خوردن. چایی به چه قصدی بخوریه که حکم داره؟ چرا؟ خب پس این جواب فرمایش امام هم عرض کردم، حالا اینو مطالعه بکنید جوابش هم بود. و اما اون نکته هم که آقا فرموده نکته خوبی بود، چون حالا امشب هم شب آخر است و دیگه تعطیل برای ایام اربعین، یه جمله رو بگم. عقاب تجری و عقاب معصیت یه اندازه است. بله بله، نه فعلی نداره اما فاعلی داره و هر دو هم عقاب داره.